بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. موضوع بحث ما رجال، مبحثی که رسیدیم و انشاءالله بحث کنیم عبارت است از مبحث توثیقات. شاید اگر نگم بهترین، یکی از مهمترین بحث‌های رجال بحث توثیقات هست. در بحث توثیقات آراء فقها و محدثین و آثاری که دارد در جهت اعتبار روایت مهم و قابل توجه و دارای آثار عملی است. قبل از که توثیقات را اقسامش رو بگیم، که انشاءالله اقسام توثیقات و نحوه بکارگیری یا شناسایی توثیقات که وصفهای خیلی مهم نیست برسیم، به عنوان مقدمه توثیقات این نکته رو باید در نظر بگیریم که خبر واحد به معنای خبر عادل یا موثق دارای اعتبار و حجیت است. این بحث را، بحث حجیت خبر رو که از مباحث رجال است، در اصول برده اند و مفصل هم درباره حجیت خبر بحث شده است که وسیع ترین بحث را در این رابطه مرحوم شیخ انصاری دارد و همینطور صاحب کفایه تا میرزا عنایینی و سید الاستاد. حجیت خبر به شکل مبسوط از لحاظ ادله و مدارک اعتبار، بنده حقیر طبیعتا دنیا دنیای انظر الی من قال هست. اگر حرف حقیر مسموع بود، بحث حجیت خبر کلن در رجال باید آورده باشه. اینجا جا شد بحث رجالیست. ما رجال رو که کامل کنیم باید بحث حجیت خبر خوب بدانیم. اون مقداری که اینجا ما الان لازم داریم به شکل موجز و مختصر اشاره میکنیم که نمایی را داشته باشیم از حجیت خبر تا وارد توثیقات بشیم. حجیت خبر همونطوری که شما در اصول خونده اید، کفایت الاصول، تهذیب الاصول امام خمینی و مصباح الاصول، تأخیرات آی خویی و اجود و تأخیرات میرزا عنایینی و همچنین رسائل شیخ، اینا رو خونده اید که اولین دلیل که برای حجیت خبر اقامه می شود آیه قرآن آیه 90 است. این آیه نبعه را شیخ انصاری و صاحب کفایه اون قد با دقت دنبال کردن از مفهوم شرط و مفهوم وصف و سالبه به انتفاع موضوع و خصوصیات دیگر هدف آیه و منظور از جهالت و آثار قبولی خبر دقت‌های فوق‌العاده زیاد. حقیقت مطلب اینه که آیه نبع که کلمه نبع یعنی خبر، این جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یک مطلب واضح. اگر یک خبر دهنده فاسق بیاد خبری به شما برساند فورا قبول نکنید، تبیین کنید. این ظاهر آیه است، این منطوقشه. به منطوق خیلی گیر ندادم، رفتن به وادی مفهوم. هرچه بس عمق پیدا کرده است در آیه نبه در وادی مفهومه. ما به مفهوم با اون شرح و بسط کار نداریم، چیزی که میخواهیم استفاده کنیم اینه. منطوق آیه اذا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، منطوق آیه به طور کامل دلالت میکند بر حجیت خبر واحد. منتها میگه اگر مخبر واحد فاسق بود تبیین کنیم. بنابراین این نقطه یادمون نرد که ما حجیت خبر داریم و حجیت خبر عادل. در باره حجیت خبر عادل از مفهوم آیه نبع استفاده می کنم با اون تفاصیل که از رسائل تا کفایه تا تقریرات ها، و اما از منطوق آیه نبع به هیچ تردید اعتبار و حجیت خبر ثابت می شود. انجا اکم یعنی اگر فاسق بود تبیین کنید، معلومه که خبر حجیتش مفروغ عنه. پس ما از آیه نبع با این توجه کوتاه خود ما استفاده میکنیم که میگیم طریقه استفاده ما چه شد؟ که میگیم اصل حجیت خبر مفروغان انه، درباره خصوصیاتش صحبت میکنه، میگه اگر فاسق بود تبیین کنید. و نکته دیگر هم اینه که شما مراجعه کنید، تحقیق کنید، تمامی اصولیونی که درباره حجیت خبر بحث میکنن به این آیه استناد میکنن. مورد توافق کل محققان علم اصول این دو نکته. چشم، این دو نکته. نکته سوم، آیه نبع اگر حجیت خبر رو اعلان نکنند نستجیب بالله آیه لغو می شود. دیگه چه فایده ای دارد؟ نظر محققان رو به تحقیق رو. سوالتون از وقتش میگذره.
عرض کنم مختصرا از بعد حجیت در سنت وقت مورد بحث قرار میگیره، از بعد حجیت ظواهر.
بله، طلب شما اجازه بدید. محققان که گفتم، محققان اصول آمدن از همون زمان شیخ انصاری تطور اصول تا به قول مرحوم آقای بروجردی تا تورم اصول. زمان شیخ انصاری زمان تطور اصول بود تا صاحب کفایه که رسید سید بروجردی می فرماید تورم اصول، اصول دیگه ورم کرد. از تطور تا تورم که میبینیم درباره حجیت خبر بحث میکنن با نقض و ابرام و رد و ایراد، آنچه استفاده میشود آخرین تحقیقات اصولی. دلیل اصلی برای اعتبار خبر عادل یا حجیت آن عبارت است از سیره عقلا. صاحب کفایه کتاب کفایه الاصول جلد 2 صفحه 332 می فرماید سیره عقلا از زمان معصومین تا الان مستقر و پابرجا وجود دارد، مبنی بر حجیت خبر فرد موثق و هیچ تردیدی در این سیره وجود ندارد و سیره هم امضاست، رد نشده. آیات ناهیهی که از غیر عمل به غیر علم نهی میکنن غیر علمی که حجیت نداشته باشد، اعتبار نداشته باشد، اما اون طریق یا دلیل غیر علمی که اعتبار شرعی داشته باشد مورد رد آیات ناهیه نیست. پس امضا هم شده است و استمرارش هم ملموس است. سید الاستاد در کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 221 می فرماید عمدترین دلیل بر حجیت خبر همین سیره عقلاست که هیچ اشکال و ایرادی دربارش وجود ندارد و ادله دیگر خالی از اشکال نیست. بنابراین ما حاصل آخرین تحقیق از دید تراز اول محققان در علم اصول این شد که خبر عادل موثق حجت است و حجیتش بر اساس سیره عقلا است. این حرف اصولی از شیخ انصاری تا صاحب کفایه آخرین تحقیق بر آخرین تحقیق سید استاد. این حرف اصولی هاست، اما تحقیق این است که اعتبار خبر عادل، حجیت خبر ثابت است بل ادلت الاربعه، بل ادلت الاربعه. یک، کتاب. از کتاب پنج تا آیه را که شیخ انصاری و بقیه اصولی ها نقل میکنن که مستحضرید. اولین آیه که عبارت است از آیه نبأ، گفتیم که منطوق آیه نبأ دلالت دارد بر حجیت خبر موثق و عادل فی الجمله، چون آیه حجیت خبر رو امر محبوب آن گرفته، از خصوصیات آن بحث میکنند و اشکال و ایرادی که بین اصولیون هست در وادی مفهومه، در منطقش بحثی نیست.
مصدر که میکرمایی این دلیل به دلیل شو انتصیبو میگه، درسته تو آیه میکرمایی انتصیبو خواهم به جهانه؟
نه، اونا رو هم بحث نمیکنم، گفتم وادی بحث دا وارد بحث طولانی نمیشم، فقط انجا اکن فاسقان به نبعه، یعنی چه؟ فتح بگم، یعنی اگه کسی خبر فاسق بود تبایی چی میشه؟ خبر آوردن اعتماد داره، اگه فاسق بود تبایی میکنند. در ذهن مرتکز، در ذهن اینه که خبر، اصل خبر، اگر خبر دهنده فاسق نماشد خبر اعتماد داره. من اصل حجیت خبر حالا با چه شرایطی مورد ارتکازه، مفروغان انه از صفت سلبی صحبت شده، اگه فاسق بود تبایی میکنه، نبأ خودش موضوع در منطق تمام. و اما همین یک آیه برای ما کافیه، هرچند سید الاستاد میگد که میفرماید که آیه نفر دلالتش بر اعتبار خبر، حجیت خبر بیشتر است. اما ما چه گفتیم؟ ما که دقت کردیم دیدیم آیه نفر گویا در جهت اعتبار حجیت خبر نیست، در جهت تعلیم جاهله، در جهت ارشاد جاهله، جاهل رو باید ارشاد کنند، تعلیم کنند، علم خودش رو برای مردم بیان کنند. حالا از ضمن یه استفاده از دور برای اعتبار خبر می شود، یک استفاده بسیار خیلی بعید از ظاهر این آیه خواهد بود. در هر صورت به آیات دیگه کار نداریم، آیه نبأ برای ما کافی است. اما نصوص سنتی که داریم در نصوص، هم صاحب کفایه و هم سید الاستاد تصریح دارن که نصوصی که درباره حجیت خبر آمده است در حد متواتر است، منتها متواتر اجمالی. این دیگه اون اشکال هم رفع میکند که چه بود؟ که اثبات حجیت خبر به واسطه خود حجیت خبر، به واسطه خبر متواتر. پس اثبات حجیت خبر واحد به واسطه خبر متواتر، تواتر اجمالیش رو شک درش نداریم و آخرین تحقیقات هم بر این است که تواتر اجمالی درباره این نصوص قابل انکار نیست. اما نسبت به دلالت این نصوص شما ملاحظه فرموده اید، وسائل و شیعه جلد 18 باب 9 حدیث 1 چه حدیثی بود؟ احسنتا مقبوله عمر ابن حنظله، که در این مقبوله سوال میشند که اگر اخبار تعارض کرد چه کار کنیم؟ میفرماید الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما. پس در این آیه حجیت خبر در ارتکاز سائل و امام ثابت و مسلم. از خصوصیات بحث می‌کنم، دو خبر آمده متعارض، عدل شده گیرید، یعنی حجیت خبر قطعی است. یا در روایت دیگر توقیع مبارک در همین باب و همین محراب، کتاب وسائل جلد 18 باب 11 حدیث شماره 40 می فرماید لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عن ثقاتنا، لا عذر من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عن ثقاتنا. دلالتش خب معلومه، نگه دیگه عذری ندارد اگر کسی بهش خبر ثقه برسد در اون حکم شک و تردیدی را دهد، قطعا معتبره.
یعنی
احتمال
هست
که
صفات اینا
گفتن
جمع،
یعنی احتمال داره که چند نفر خبر. بله، احتمال عقلی است خلاف ظاهر. بله بله، اون خیلی ما با احتمال عقلی اعتنا نمی کنیم، احتمال عقلی است، اخلاقی نیست. اون احتمال عقلی رو شما نبودید در بحثا گفته این تحقیقات اصولی گاهگداری متاسفانه محتملات عقلی را بحث میکنه. در همین آیه نبر برید وارد بشید، حضرت عباسی از ظهور و فهم عرف و دلالت آیه چند کیلومتر رفتن به طرف عمق، دقت ها منشکافی ها اینا با ظواهر و فهم متعارف قابل تطبیق نیست. ما احترام قائلیم، استفاده میکنیم، اما در بحث فقهی این دقت های عقلی را راهی نبود. عرف میگه ما یرویه من ثقاتنا، معلومه کسی که روایت میکنه به قول اجاها، اونی که روایت میکنه خود یک نفره، اون من یرویه هم درسته عن ثقاتنا. بسیار خوب، این مطلب رو که گفتیم سنت در این حد شدش. دلیل سوم ما اجماع، اجماع هم که خبر دارید، اجماع شیخ طوسی می فرماید، اجماع سید مرتضی در مقابلش هست، ولی اجماع سید مرتضی توجیه دارد. ایشون می فرماید که گویا توجیهش اینه که اعتماد به خبری که محفوف به قرائن نباشد جایز نیست اجماعا. آخرین توجیه برای اجماع سید این می شود. بنابراین اجماع شیخ در کتاب عده صفحه 126 که عده یک جلد می فرماید که اجماع علماء ما محصل و محقق است درباره حجیت خبر. خبر محصل حجت است. این دلیل سوم شد. دلیل چهارم که متعرض نشده ان الا قلیل، که چهار ادله اربعه گفتیم دیگه، دلیل چهارم ما دلیل عقل. چیه دلیل عقل ما؟ قطعا ممکنه شما بگید سری اخر، سری اخر. آفرین آفرین، خیلی عالی بود. اصلا متعرض نشده ان الا قلیل قلیل دلیل عقل و اعتبار حجیت خواهد. چی چیه؟ اختلال نظام، اختلال نظام اجتماعی. اگر بنا شود که به خبر سقه اعتماد نشود، نظم زندگی به هم می‌ریزد. دیگه آدم چقدر تحقیق کنه تا خبر سیاس ساده رو بگرد به تواتر ثابت کنه یا واقعا اعتماد دیگه نکنه. نظم زندگی مختل می شود. بهترین دلیل، دلیل عقلی. اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید، گفتم ادله عقلیه که در اصول به کار می رود، یعنی بازگو می شود تحت عنوان ادله عقلیه. اکثریتش ادله عقلائیه است و ادله عقلیه به معنای کلمه باید به برهان و اصول فلسفی منتهی بشود تا بشود ادله عقلی. الا یک دلیل عقلی اصول که تقریبا از مختصات علم اصول دلیل عقلی است. کدوم؟ همین اختلال نظام. دلیل عقلی اگر خواستید مثال پیدا کنید در اصول یه دونه دلیل عقلی که دلیل عقلی است، کدام هست؟ اختلال نظام که شیخ هم به کار میبرد و اصالت و افاضل جهه. اینو کامل کن. دلیل عقلی اختلال نظام. با این توضیحی که داد شد، حجیت خبر بالعدلت الاربعه ثابت است. در رجال اینجوری بحث میشه، در اصول بحث به جای میرسد که تمام ادله کنار گذاشته شده، فقط سیره. نه خیر، در رجال میگیم بل ادلت الاربعه حجیت خبر ثابت و قابل قبول است. اما چشم سیره اخلا را یک توضیح دربارش بدم. بفرمایید.
با این اختلال نظام که بعضی کنون یک قاعده اصولی یا فقهی مطرح کرده، قاعده که در همین احباب
برای دوستی
این مرحله که
اگر میخواهید الان قاعده اختلال نظام را بس کنم، باید این درس جمع کنم. اون یک کمی طولانی اجمالش را شما بگم. اجمالش هم نمیشه، کمی طولانی. طلب شما در فرصتی نیست. بله درسته. اختلال نظام اولا در مجموع یه مطلب مسلمیه، در مجموع یه مطلب مسلمیه. و چرا این تسالم و این قطعیت براش آمده؟ ریشش کمی طولانیه، برای شما میگم. انشالله از اینجا میخوام بحث شروع کنم با امید خدا.
استاد باشید اختلال نظام تنها عقل بکنم شرعن
شرع به عنوان اختلال نظام حکم نمی کنه. نه به عنوان اختلال نظام نداره. اختلال نه، اتفاقا اختلال نظام فقط حکم عقله. تأیید شرع که از سوی شرع تأیید شده، اون را ما در مدارک اعتبار اختلال نظام وارد میکنیم و از ضمن نصوص تأییداتی برای اعتبار اختلال نظام میتونیم استفاده کنیم. اما اختلال نظام به ما و اختلال نظام از سوی شرع مستقیما اعلام نشده و ای بینه داره. هم بسویشن مورد تعییره که بله. این ادله اربعه ما بود. پس از که گفتیم در رجال، در بحث رجال، حجیت خبر به توسط ادله اربعه ثابت و مورد قبول است. این کتاب شد زمینه می شود برای بحث از توثیقات و یک مقدار تعریف از خود حجیت خبر، که خود حجیت خبر بعد ارتباط پیدا می کند به توثیقات. اینه که میگیم حجیت خبر، خوب دقت کنیم به چه معناست. اون خبری را که برای ما مخبر میرساند، خود خبردهیش اعتبار دارد، حجت است، حجت شرعی است، و یا این که اون کلام معصوم را که نقل میکند، اون حجت و دلیل شرعی است. خب سؤال خوب فهمیدین، سؤال که فهمید اما گوش بدید که شرح بدید. تحقیق این است، یعنی حقیقت این است، حقیقت این است که اینجا دو تا نکته است. یک، حجت شرعی. دو، اعتبار نقل. دو تا مطلبه. حجت شرعی به ما هم حجت که مدرک استنباط حکم فقهی و شرعی باشه، همان کلام معصوم، همان نص معصوم. لذا اگر ما روایتی داشته باشیم، سندی باشد کامل، کل سند وصف بدون هیچ خللی، توثیق روایت تا برسد مثلا به محمد ابن مسلم یا به ابن عزینه و بعد به اون آخرین راوی که رسید، او کلام امام را نقل نکند، ما چی میگیم؟ میگیم اینجا صدق روایت، صدق حجت شرعی؟ نه، حجت شرعی دیگه نیست، روایت نیست، چون روایت عبارت است از کلام معصوم، نقل کلام معصوم. درسته؟ بسیار. بنابراین گاهی خط میشد بین اعتبار و حجت. حجت خود کلام معصومه، اعتبار نسبت به نقل. آیا این نقل معتبره؟ اینهایی که ثقه هستن، اینهایی که مورد اعتمادن، نقل میکنن، این نقلشون اعتبار دارد یا ندارد؟ ما در رجال، بحث از اعتبار نقل میکنیم، نقل اعتبار دارد یا ندارد؟ و بحث حجیت خبر گاهی یک خلطی را به وجود میارد که یا بعضی ها وقت ندارن خوب شرح بدن، یا بعضی ها حال ندارن خوب مطلب رو دقت کنن. شما در اصول چرا آوردید بحث حجیت خبر رو؟ چرا؟ چون بحث از حجت میکنید، خود کلام معصوم به ما، خود کلام معصوم یک حجت معتبر شرعی است که باید او مورد استناد در استنباط احکام قرار بگیرد. اما بحث از اعتبار نقل در اصول استطرادی به عمل آمده، که گفتم بحث از اعتبار نقل باید در رجال بحث بشود. اینه که خوب فهمیدیم؟ بسیار خوب. اعتبار نقل یک هدف دارد و یک طریق، یعنی طریقی دارد و مقصدی. خود نقل، خود سند چیه؟ طریقه. سند طریقه و طریق برای ما معتبره، با خصوصیاتی که وجود دارد طریق معتبره. اما پس از که طریق معتبر شد، مقصد چیست؟ این طریق ما را برساند به مقصدی که او اطمینان به نقل معصوم، به کلام معصوم، اطمینان به صدور کلام از معصوم پیدا کنیم. این مقصده. خوب دقت کنیم، اگه اینو گرفتیم تا آخر کارسازه. نقل طریقه، طریق چیزیست، مقصد چیزیست. مقصد ما چه شد؟ رسیدن به کلام معصوم. بسیار خوب. بنابراین حالا موضوع حجیت خبر برای ما معلوم شد. موضوع حجیت خبر عبارت است از وثوق به صدور کلام از معصوم. وثوق حجیت. موضوع اینو خوب یادداشت کنید، خیلی کلمه کلیدی است. موضوع حجیت خبر وثوق به صدور کلام از معصوم. معلوم شد؟ بسیار خوب. اینه که خوب درست حسابی متوجه شدیم. الان زمینه بحث ما دیگه فراهم می شود برای توضیحات. بسیار خوب. ما در این رابطه این بحث رو که تا اینجا رسوندیم، می بینیم طریق و راه برای رسیدن یا خبر دادن یا اعلام کردن از کلام معصوم چیست؟ بگید. بسیار. راه و طریق برای خبر دادن یا به اعلام کردن یا کشف کلام معصوم چیه؟ خبر ثقه است. بسیار خوب. یا سند. این راه، راه هم فهمیدیم. با این شرحی که داده شد کاملا سفره آماده شد. حالا که سفره آماده شد، چینش مطالب رو ببینید. اینجاست یک دونه بحث و درگیری یا خلطی به وجود میاد و این است که پس بنابراین تنها راه برای رسیدن به کلام معصوم چه باشد؟ سند. سند روایت. این باشد دیگه. قبول دارید؟ نه خیر. چرا این اینجوری شده؟ گفتم براتون، اشاره شد. این توهم از کجاست؟ پس این توهم ذهنی رو خوب دقت کنید، که به ذهن توهم میاد که تنها راه، راه رسیدن به کلام معصوم سنده. چون این سنده که به ما نقل میکنه، ما باید دیگه بگیم که تمام تمام بحث رو سند باشد و ما نیمو فقط سند، راه دیگه نداریم، در حالی که حقیقت غیر از اینه. ما برای رسیدن به کلام معصوم ان شاء الله در بحث توثیقات بحث بکنیم. 10 راه داریم. یک راهش سنده. چرا سند اینقدر برجسته شده؟ تا بدان جا که توهم می شود که تنها راه دو سه تا دلیل دارد. یک اصلی ترین راه، دو راه طبیعی است. به طور طبیعی رسیدن به کلام معصوم با فاصله زمان از طریق نقل راویها به عمل میاد. سه مشهورترین، 4 بحث برانگیزترین، 5 بیشترین طریقه. یعنی این طریق جزء طرقیست که بیشترین کلام معصوم از این طریق معلوم و اثبات می شود. به جهت این 5 نکته، سند و طریق اصلی ترین بحث قرار گرفته است برای رسیدن به کلام معصوم. اما برابر این، ما انشاءالله از توثیقات که صحبت کردیم میبینیم توثیقات با همه عرض و طول که به شکل کلی 2 میافتد رو همین راه اول که سند باشه. خب قبل از که به توثیقات برسیم، بازم بحث جدیدی اصولی است. تو این حرم که گفتیم، اینم شکلش نکته های جدید داشت، شکر خدا. این نکته هم جدید رو بگیرید عزیزان، و اون اینه که قبل از که به توثیقات برسیم یا اصول داریم به نام اصالت العدالت و اصالت الصحه. بحث کنیم که آیا اصالت العداله در شهادات که ما چطور عدالت رو از چه راه احراز میکنیم، عدالت از چه راه دست میده؟ احسنتون، از شهادت عدلین دیگر. و اگر اونجوری باشه که تسلسل میشه، امکان ندارم. از کجا عدالت به دست میاریم؟ ببینیم اصل عدالت است یا اصل فسق در مسلمان و در مؤمن. بعد هم اصالت و صحه. ایشان که در محاکمات و در بحث های قضا و دادرسی حرف شهود رو قبول میکنن، این شهوداش عدالتش از کجا ثابت شده؟ و بعد هم از فسق یا حضرت عباس. بعد اصالت و صحه مهمتر از اونه. ما این بنده حقیر با بعضی بسیار از محققین بلند رتبه نجفی بحث کردیم که خب اصالت و صحه بر اساس ادلش صحت قول رو هم میگیرد. قول هم حل و صحت کنه، پس قول هم که حمله بر صحت بشه و چه میشه؟ خبر کسی را حمله بر صحت کنید دیگه. این قواعد ماست. قواعد رو بس میکنیم، بعد از که قواعد رو بس کردیم میرسیم به توثیقات. به طور عمده توثیقات عامه و خاصه میشد. قسم سوم هم داریم، قسم سوم از توثیقات، توثیقات به وسیله مجموع امتیازات. این هم باز نقطه جدیدی است. مجموع شما یک کسی توثیق خاص کسی نه اما داره شما بگه که اینا توثیق آم هم ندارم، ولی یه امتیازات یک دو سه چهار اینقدر امتیاز براش پیدا میکنه تا اطمینان پیدا میکنه. توثیق چیه؟ اطمینان پیدا میکنه و اعتماد. پس ما سه تا توثیقات داریم که قسم سومش بازم شد جدید. نکاتیست انشاءالله بحث کنیم. فقط از خدا میخوایم که خداوند خودش به ما توفیق بدهد که بتونیم به آخر برسانیم انشاءالله، برای شادی روح حضرت معصومه صلوات.